بسم الله الرحمن الرحیم.
خدمت شما سروران و مدال‌آوران و زحمتکشان رسیدم و اینو برای خودم بیشتر یک توفیقی میدونم، منظر دوستان ملی پوش و مدال‌آور در رابطه با ورزش و به طور خاص ورزش‌های رزمی از جمله تیراندازی عرض بکنم که تمام ورزش‌هایی که در دنیا الان در قالب المپیک و جام‌های جهانی مطرح شدن به تدریج همه از ورزش‌های رزمی شروع شد در تمام دنیا. همه جا سعی کردن بین ورزش و تاریخ گذشته خودشون، فرهنگ ملیشون گره بزنن، یعنی مدال‌ها رو علاوه بر اینکه مدال شخصی یک ورزشکار هست تبدیلش کنن به یک مدال ملی، مدال تاریخی، مدال سیاسی، مدال فرهنگی. من سه تا مثال میزنم خدمت دوستان عزیز، یکی ورزش در شرق، یکی در غرب و یکی هم ایران. ریشه المپیک رو حتما دوستان میدونن، برمیگرده به شهر باستانی یونان به نام المپ که هیچ اثری هم ازش نیست بیرون. باستان شناسانی یه چیزایی از زیر خاک در آوردن، گفتن چون این شهری بوده. در ارتش یونان، پایگاه های ارتش یونان زمانی که با ایران می جنگیدن، تو پایگاه برای سربازان یونانی آموزش نظامی می دادن، آموزش تیراندازی، سوارکاری، اینا که اونا برای جنگ با ایران آماده بشن. اون موقع شرق جهان قدرت ایران بود و غرب یونان و روم. ریشه ورزش های المپیک برمی گرده به ورزش های رزمی در پادگان ارتش یونان وقتی که با ایران می جنگید. در اون جنگ ها ما گاهی شکست خوردیم، گاهی پیروز شدیم. از جمله یه وقت آتن، پایتخت یونان، به دست ایرانی ها افتاد، یه پیروزی خیلی بزرگ. این فیلم 300 رو دیدین نمیدونم یا نه، عاشورازی برای تحریف تاریخ اون جنگ، نشون داد ایرانی ها یه مش خپل، بی ارزه، جمعیت زیاد، عقل کم، ترسو. 300 تا سرباز یونانی کل ارتش ایران رو شکست دادن. اصلش دروغه، اصل خبرش دروغه، فروعی که ساختن طبیعی است. شما اونجا دیدید چهره ایرانی ها رو، چهره های موجودات وحشی خشن، اون خشایارشا که اصلا قیافش، چهرهش و لباسش اصلا ایرانی نبود. اون زمان خامنشی و اینا این تیپا نبودن اصلا. یعنی هنوز دارن فیلم سازن برای تحریف تاریخ، سیاسی کردن ورزش و الغاء فرهنگ خودشون در ورزش. همونا غرب کرده، شرق کرده، نوبت به شما که میرسه، میگن ورزش رو با فرهنگتون قاطی نکنه. اینا از هم جداست. خیلی خوب به همین عمل کنین، واقعا تفکیک کنین. میدان ورزشی یه افرادی بیان به نمایندگی از ملتاشون مسابقه بگذارن، جوان مردانه و جوان زنانه، درست مثل آدم مسابقه بدیم. کلاهبرداری، فریب، مواد نیرو افزا، خیانت در داوری، مانع ایجاد کردن در برابر تیم یک کشور، شایعه سازی، جنگ روانی، این کارا رو نکنیم. بیایم طبیعی از ملت‌های مختلف کنار هم مسابقه بدیم، هر کس قوی‌تر و درست‌تر، موفق‌تر عمل کرد مدال ببره، ما با این مشکلی نداریم. اما واقعیت صحنه چیه؟ تمام ورزش‌های بین‌المللی از ورزش‌های رزمی شروع شده، همه از پایگاه های نظامی شروع شده. در شرق از جوجوتسو، کونگفو، کاراته، جودو، اینا همه ورزش های رزمیه. در غرب همینطور، نیزه پرانی، شمشیرزنی، تیراندازی با کمان، چه همه رزمیه. ورزش های باستانی خود ما همه رزمیه. کمان، او یکی کمانه، یکی سپره، او یکی شمشیره، او نیزه است، او گرزه که با اسمای ورزشی به کار میره. ورزش، تربیت بدنی از دل جنگ و سیاست در دنیا متولد شده. از همون اولم دو تا مکتب ورزشی بود. ورزش از ابتدا ایدئولوژیک بود و سیاسی بود، هیچ وقت غیر سیاسی نبود. متاب به نحو پیچیده و اوریان دو تا مکتب ورزشی به طور عام در جهان هست که یکیش میگه ورزش باید اخلاقی باشد، تفکیک اخلاق از ورزش. من نمیگم تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از اقتصاد، بله تفکیک اخلاق و عدالت از ورزش. این سوال اول. یه مکتب مکتبی است که امروز بر جهان حاکم شده در این 100 سال اخیر. سری اینا رو نفی میکنن، حرفشو میزنن، در عمل مطلقا. یه مکتب مکتب ورزش بوده در حتی در خود غرب در دورانی که هنوز رنگ و بوی مسیحی اجمالا داشت. در شرق آسیا همینطور، در ایران همینطور. ملاحظه کنید اولین سند تاریخی که خدمتتون عرض میکنم، هرودوت یونانی میگه ایرانی‌ها از 5 سالگی تا 20 سالگی سه چیز را میآموزند: تیراندازی، سوارکاری، تیراندازی با کمان و راستگویی. خیلی جالبه. قضاوت یونان در مورد ایران، رومیا یونانیا تو کتاباشون می‌نوشتن که دنیا الان دو تا قدرته، یک قدرت متمدن که ماییم اونا، یک طرف هم بربرها یعنی وحشیا، اونا سمبولشون ایران. میدونین تو کتابای تاریخ بسیاری از نظام‌های آموزشی غرب تو همین اواخر اینا بود، هنوزم در بعضی کتاباشون هست، به بچه‌هاشون از تو مرحله ابتدایی ایران رو به عنوان یک دشمن، حتی ایران قبل از اسلام رو تعریف میکنن. ایرانی ها سوارکاری، تیراندازی و راستگویی، اینا رو از هم تفکیک نمیکردن. یعنی اخلاق از ورزش نباید تفکیک بشه. ما با دروغ گفتن، خیانت کردن، از مسیر تقلب، فساد، رشوه، چاپلوسی برای دشمن، خیانت، ما از این طریق میدان نمیخوایم. یه جا میگه که برخلاف بعضی مردم ما که فریب را جزء ضروری زندگی میدونن، میگن تو این دور و زمونه بدون دروغ نمیشه جلو رفت. دیدید بعضی میگه آقا تو سیاست، تو اقتصاد، تو ورزش مثلا کلاهبرداری نکن، دروغ نگو. میگه آقا تو این دور و زمونه مگه میشه دروغ نگفت؟ اگر دروغ نگی میخورنت، اگه تو نخوری اونا میخورن. چند هزار سال پیش عین همین حرف همین که اون موقع زده میشده، میگفتن تو بازار، سیاست، اقتصاد، خانواده، ورزش، تفریح، هر جا میری دو شیوه داره، با راستگویی با دروغگویی. این تعبیری است که هرودوت راجع به ایرانی‌ها نوشته که ضد ایرانی هم بسیاری از تعابیرش. بسیاری از ورزش‌هایی که در دنیا تغییر شکل گاهی پیدا کردن ریشه‌های ایرانی داشتن. حالا مثلا این هاکی و هم هاکی زمین و هم اون بازی دیگه، اینا هم از چوگان گرفته شدن، اون هم از چوگانه و چوگان کاملا ریشه ایرانی داره. بله گلف، آره، هم گلف هم هاکی، اینا تغییر یافته چوگانن دیگه، ریشه ایرانی کاملا داره. حالا میگم اینا ورشه ماری بود به قرن‌های قبل، چجوری توی آخر قرن 19 و قرن 20، یعنی توی 100 سال همه ورزش‌ها رو چجوری آوردن، تغییر ماهیت دادن، سکولاریزه و غیر اخلاقی کردن، سیاسی در جهت منافع خودشون کردن، قوانینش هم نوشتم، به همه هم گفتم بیان تو زمین ما بازی کنیم. یعنی چوگان هم دیگه الان چوگان ایرانی نیست، چوگان با تعریف انگلیسیشه. کشتی همینطور و از جمله تیراندازی که همیشه از تیراندازان ماهر جهان تیراندازان ایرانی بودن، قبل از اسلام و بعد از اسلام. بعد از اسلام در مسیر توحید و عدالت، قبل از اسلام در خدمت به سلطنت بوده. باز تو منبع دیگر تاریخ یونان که داره راجع به ایران به ایمان دشمن صحبت میکنه، میگه اینا ورزشاشون با فرهنگ بومیشون، فرهنگ ملیشون، فرهنگ خانوادگیشون در هم آمیخته است. به استادش و مربیش احترام میگذاره، یعنی خودشو به لحاظ شخصیتی هم ردیف اون نمیدونه، جلوی پای استادش و مربیش حرکت نمیکنه. خیلی جالبه اینا، اخلاق ورزشی مربوط به اون موقع. روح پهلوانی گذشت. اینکه من این قضیه پوریای ولی رو که شنیدیم، نکته خیلی برجستش میدونین چیه دیگه؟ میتونه مدال جهانی بیاره، بازوبند پهلوانیشو، جهان پهلوانیشو حفظ کنه. یک کشتیگیر جوان هندی اومده، مادرش میاد پیش پوریا، پوریا از عیاران متدین مذهبی که خدمت به محرومین و امور خیریه و دفاع از مظلوم و یه چیزی مثل اون حلف الفضولی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده بودن. من قبل از اسلام در دوران جوانی یه پیمانی جوانان مکه بستن که هر کس مظلوم باشه ما کنارش میایم ازش دفاع میکنیم و حقش رو از ظالم میگیریم، به خصوص اگر بیگانه و غریب باشه، از شهرهای دیگه اومده این شهر تنهاست، تو بازار اشراف و سرمایه‌دارای شهر یا دیگران حقش رو بخورن. پیامبر فرمود این از اون کارهاییست که اگه من دوباره هم فرصتش پیش زمان پیامبری فرمودن فرصتش پیش بیاد من وارد این قرارداد میشم، من امضا میکنم این تعهدنامه رو. حلف الفضول یعنی سوگند جوانمردان. این فرهنگ عیاری که مشابهش در شرق کیاین؟ مشابه عیارای ما در غرب شوالیه ها بودن دوره فئودالیته، در شرق سامورایی ها. سامورایی میدونید پهلوان های ما هم مثل اونا، اینا همه سراشون رو میتراشیدن، یه بخشی از مو رو میگذاشتن و همونده اینا جوان مرد و عیار بودن، دزدی میکردن از سرمایه را، از قدرت ها، بین فقرا تقسیم میکردن. این چیزی که بعدن ساختن از روش فیلم های تاریخ انگلیسی، حالا همه تا میخوان عیار رو چی بگن اسم، بله اسم اون رو میارن. این عیار ها اصلا بودن و غالبا تیراندازی و کشتیگیری و تو محله امکان نداشت اجازه بدن به کسی ظلم بشه. یعنی میگفتن تو محله هرچی یتیم هست، زنان بیوه هستن، بی سرپرستن، فلان، حقشون جایی پامال بشه ما میام جمعید. سامورایی ها اونجا، شوالیه ها در شرق، بین اینا در هر سه منطقه هم یک کسایی بودن که فقط قوی بودن، ورزشکار، شمشیرزن، گردن کلوف، خیلی دیگه اخلاقی نبودن، پولکی بودن بیشتر. پول بیشتر، این پول میداد او رو میزدن، او بیشتر پول میداد اینو میزدن. الان هم ورزشکارا در دنیا نظام ورزشی همین دو دسته است، بازم راستگو و دروغگو. مادر او ورزش کشتیگیر شب قبل از مسابقه آمد گفت که میشه فردا ببازی؟ از پسرم، پسرش مسلمان هم نبود، پوریا مسلمانه، شیعه علیه، میگه میتونی؟ ما از او برای دنیا پاشیدیم آمدیم، آرزوشه، چیه ازت خواهش میتونم بکنم پسر منو بدجور نزنش زمین که آبروش بره. دیگه افسرد نمیشه. بعد پوریا میاد تو میدون کاری میکنه که مصنوعی هم به نظر نیاد، طبیعی، خودش شکست بخوره. این ورزشکار خارجی که آمده، مادرش ازش خواهش کرده اون مدال ببره. ما الان هنوز داریم به پوریا افتخار میکنیم برای که این اخلاق انسانی و اسلامی. وقت شما مقایسه کنید با سلبریتی ورزش و هنر و اینایی که اینا میسازن تو دیدگاه، تو اون مکتب مادی، که این حاضره مواد بزنه، رشوه بده، دروغ بگه، خیانت بکنه، پشت پا بزنه به رقیبش یا شریکش یا همتیمش، با دشمنش چراغ سبز بده، حاضر باشه با اونا همکاری کنه که کشور خودش مدال نیاره، اونا به خودشون احترام بذارن، تو باید به ملت خودت، به پرچم خودت بی احترامی کنی. اینا اینو، این دوتا رو به هم مقایسه کن. قهرمان غیر از پهلوانه، قهرمان مدال‌آوره، پهلوان قبل از مدال ورزشی مدال انسانی هم داره. تمام ورزش ها در دنیا، مسابقات ورزشی، همه نسبتی با اخلاق و سیاست دارن، یا نسبت خوب یا نسبت بد، یعنی یا غیر اخلاقی یا اخلاقی، بی ربط با اخلاق نیستن. حالا بعضی ورزش ها که پولای عجیب غریب، مثلا فوتبال به اندازه همین رشته شما مدال آور نبوده که، اصلا نیست. همین رشته شما ها به نظرم چقدر مدال؟ 190. خب اینا خیلی آمار بالا، 190 مدال جهانی، 45 مدال المپیک. ما این همه داریم خرج فوتبال و سرصدا و میلیاردی و فلان و اینا، آخرش هم مدال نمیگیریم. حالا من نمیخوام اون ورزشکار دیگه رو زیر سوال ببرم، مشکلات خرافات، هشپا میارن، خرگوش میارن، او خرگوشه باید بگه کی میبره، کی میبازه و اینا، جادوگر میارن گوشه زمین اون یکی توف میکنه اونور یک وردای میخونن فلان از این کارا، یعنی آلوده کردن ورزش رو به خرافات، به رشوه. این رئیس فیفا رشوه‌گیریش لو رفت و الا همه‌شون رشوه‌گیرن. یک تضاد منافعی پیش آمد. کی بود؟ سپمایر بود؟ کی بود؟ فبلاتر. یک تعارض منافع پیش آمد بین خودشون. همه از همدیگه مدرک دارن، میدونید مدرک انواع فسادا رو دارن که کی رو کنن. این میگه نگو تا نگم، اون میگه بگو تا بگم. بعد بعضیا مدرک بیشتر دارن، موضوع بالاتری، سرمایه‌داران قوی‌تری پشتشونن، حرفش میره جلو. فعلا همه رشوه میگیرن، حالا یکی لو میره. مافیای تو تمام ورزش ها مافیا تشکیل شده همه جای دنیا. خود ورزش به عنوان سرگرمی سالم، تفریح، تمرین بدنی، تمرین روحی، ایجاد آرامش، وحدت، اخلاق، یعنی به چیزی که واقعا خودش توجه نمیشه خود ورزشه. ورزش در خدمت سرمایه و سرمایه‌داری، ورزش برای شهرت، ورزش برای ثروت، ورزش برای قدرت، ورزش برای تبلیغ، ورزش برای فریب. پس ورزش برای ورزش، رقابت سالم ورزشی بین افراد در یک محله، بین محلات در یک شهر، بین شهرها در یک کشور، بین کشورها در منطقه و بعد در کل جهان. ورزش سالم اخلاقی، ورزش پوریایی، ورزش ایرانی، اسلامی ملت‌های جهان رو به هم نزدیک میکنه. همه میگن من اگه ورزشکارم، قبل از ورزشکار بودم من انسانم. ورزش همه چیز من نیست. به خاطر یک مدال حاضر نیستم هر کاری رو بکنم، هر چیزی رو بگم. اون کسی که میگن برو تو میدون با اسرائیلی کشتی بگیر مدال ببر، یا تیراندازی کن، یا فوتبال بزن، چیکار کن، من میگه که این برام مهمه، برای چی برم؟ این در واقع میدونه چی داره میگه. برای میگه انسانیت برای من خیلی مهم نیست اصلا. اینکه یک حکومت رژیمی اومده یک ملت رو چند میلیون نفر رو قتل عام کردن، از خونه هاشون بیرون کردن، ریختن بیرون آواره، چند میلیون اشغالگر از جای دیگه اومدن تو خونه های اینا، هنوزم دارن جنایت میکنن اینا، برای من مهم نیست. من به انسان و اینا، من حاضرم رو خون انسان ها قلط بزنم ولی مدال بگیرم. من حاضرم شرف خودم و شرف ملتم رو، اخلاق و انسانیت رو معامله کنم ولی یه مدال گیرم بیاد، مشهور بشم. یه ورزشکارم میگه که این معامله از نوع ایرانی، انسانی، اسلامی نیست. پوریا حاضر میشه مدالشو، مدال قطعیشو بده و خودشو بدنام کنه. یعنی تو شهر بعد از او همه گفتن از یه جوان هندی خورد. خب ایشون میدونست که اتفاق میفته و همه میگفت آره خوردم، من زمین خوردم. چون میدونه توی زمین دیگه‌ای که زمین انسانیته رفت بالا، سرش رفت بالا، مدال آورد. شهرت مهمتر است یا انسانیت؟ یک سوال. ثروت مهمتر است یا عدالت و انسانیت؟ اینجا اون جاییست که اون میگه من با اسرائیلی، با آمریکایی، با کی این کارا رو میکنم، با فلان، اون رژیم نجات پرسته، من باش لبخند میزنم، اب نداره، من دارم به شخص خودم فکر میکنم، اون هم منافع خودم. من به ملتم فکر نمیکنم. من به ملت‌های مظلوم چه کار دارم؟ گور پدر همشون. اینه. این فرق انسان و غیر انسان. تو ورزش اینجوره، تو سینما هست، بله، تو دانشگاه هست. پزشک، انسان پزشک داریم، حیوان پزشک، انسان مهندس، حیوان مهندس، همه جا هست، تو همه رشته ها و صنف ها هست. مدیران کشور، حیوانی که مدیره و انسانی که مدیره، تو ورزشکاری هم هست. چی رو به چی میدی؟ چی مهمه برای ما؟ چی مهمتره؟ اگه قرار باشه یکی رو فدای یکی دیگه بکنیم، چی فدای اون یکی میشه؟ خب ما در سنت اسلامی و ایرانی میگه اینا ملت راستگویان، ورزشکاراشون هم راستگوان، دنبال شهرت و مدال به هر قیمت نیستن، حاضر نیستن اخلاق و شرفشون رو معامله بکنن. خب شما ببینید ورزش رزمی که خود دوستانم تو همین حوزه تیراندازی اینا هستن، شما الان این وسایل ورزش زورخانه‌ای رو اگه نگاه کنید، مثل اینا پادگانه های رزمندگان ایرانی بوده که آماده میشدن برای دفاع از کشور و جنگ با دشمن. یعنی گرز، میل، میل چوبی، سپر، تخته یا همون کباده، اینا همه ابزار جنگی هست. نوع چوبیشو میساختن، ورزش میکردن برای که هم سرگرمی و ورزش و رقابت بشه، هم آماده بشن برای دفاع از کشور. توی پادگانهای ایرانی اینا مسلمانانه کارو میکردن و وارد گود که میشدن یا علی میگفت. اصلا در زورخونه ها دیدید یکم پایینه، بله، وقتی میخوایی وارد چی مجبوری سرتو خم کنید، دقت کردید؟ درهای بزرگ بلند نداشت. یک سرش میدونید چیه؟ تواضع. وقتی میای اینجا باید سرتو خم کنی، سرتو بالا نگیر، دماغتو بالا نگیر، از همون اول در برابر همه مؤدب و متواضع باش. بگو ما نوکر همه تونم هستیم، من نمیخوام رئیس شما و مشهور شما و سواری بگیرم از شما. تو زورخونه های ما میگفتن ورزش رزمی های تو سرتو پایین بگیر، وقتی زمین رو میبوسی به پیشانی بذاری، وقتی اول کار سجده میکرد، اصلا میرفتن وضو اول میگرفتن بعد وارد ورزش خانه میشدن، برای که میگونه این در راستای این ورزش در راستای تکامل منه، من جسممو نمیذارم از روحم جداگانه عمل کنم، جسممو قوی بشه اما روح منم باید قوی بشه. جسم قوی روح ضعیف میشه یک حیوان درنده، بازوهای کلوفت، گردن کلوفت، سرعت زیاد، ولی مغز فندقی تحلیل نمی کنه. قلب حیوان، تعبیر از تعمیر می فرماد از سوره سورت الانسان و القلب قلب الحیوان. بعضی اصلا شکل آدم های ظاهرشون انسان هم قلبشون قلب حیوانه. حالا خود علی که قهرمان قهرمانان بود، می دونیم از تعمیر در نقل ها نوشته زره یه طرفه می پوشید، پشتش زره نمی بست. مودن چرا؟ فهمونم برای که من نه هیچ وقت پشت میکنم به کسی، به دشمن نمیذارم کسی زنده از من رد شه. و میگفتن هر وقت ما علی رو گم میکردیم میدیدیم کجا سپاه دشمن از هم شکافت، میفهمیدیم علی زده اونجا به خط. و بعد در این حال دقت عقلانی اخلاقیش، یه وقت از تعمیر به یکی از رزمندان میگن که تو چجوری هر کی میاد جلوت میزنی و بعد یکی داره فرار میکنه باز میری اونم میگیری میزنیش، اون یکی فلان اینا. گفت آقا دشمنن دیگه. فهمونه نه، بعضی از اینا اگه همین الان بترسن فرار کنن دیگه میرن نمیان، او رو چرا تعقیب میکنی؟ ولی بعضی از اینا منشأ فتنه هن، بذاری برن دوباره برمیگرده یه دیگه هم با خودش میره. حضرت امیر فرمود من شمشیر که میزنم اینکه کی باید مجروح بشه نه کشته، کی کشته بشه کی فقط بترسه، من رو اینا حساب میکنم. چون حتی تک تک نیروهای دشمنم از نظر من انسانن و من تلاشم در جهت نجات اوناست، هدف ما خون ریختن نیست، نجاته، مجبورمون میکنن به جنگ. خب ایشون نقل شده که وقتی شمشیر میزده، حالا فیلمایی که میسازن میگن طرف شمشیر زدن بعد طرف بعد دو دقیقه میفهمه نصف شده. حالا نوع فانتزیشو میسازن، نوع واقعیش بوده ایشون که نقل میکنن وقتی میزد به دل دشمن رد میشد از 4-5 نفر، بعد اینا میافتادن میدن مثلا زده بدنشو تیکه تیکه شده. یا در خیبر رو که علی از جا کنده، میدونین این در رو میگفتن 30-40 نفر باید میامدن هول میدادن دژ یهود، و ایشون وقتی کند بعد بهش گفتن چجوری کندی این درو از جا از پاشنه در آوردی. از تعمیر فرمود قلعت و باب الخیبر به قوت ربانیه یا روحانیه لا به قوت جسمانیه. فرمودن زور بازوم نبود، زور ایمان و معنویت من بود. اگه اون اراده پشتش نبود این بازو نمیتونست کارو بکنه. این هم در ذهن نشون میده اراده غیر از جسم در ورزش، اراده، انگیزه خیلی نقش داره در این که ببازی یا ببری. یعنی بعض وقتا واقعا آدم اول خودش میخواد ببازه بعد میبازه، یعنی اول قلب آدم تسلیم میشه میگه ولش کن بابا حالش نیست توانش نیست، بعد جسمت تسلیم میشه. در حالی که مواردی هست که شما خودتون تجربه کردید گاهی خسته ای طبق هیچ محاسبه ای تو نمیتونه الان برنده بشی یا مدال بیاری، ولی ارادت قویه ادامه میدی مدال میاری. مسئله ورزش فقط جسم نیست، روح و جسم اصلا از هم تفکیک نمیشن، هم در عمل هم در نوع نگاه به مسئله. نوع کشتی گرفتن در ایران سنت ایرانی و اسلامی با کباده کشی، نبرد تن به تن، غلبه بر دشمن، با نوعی که در بعضی جنگ‌های دیگه در به خصوص در غرب رومی‌ها آموزش میدادن فرق میکرد. یعنی اون تاکتیک‌های فریب بیشتر داشت، این تاکتیک های قدرت بیشتر داشت، فرق میکنه این دوتا. راجب سوارکاری از قدیم ایران جز بهترین اسبها، نژادهای اسب و سوارکاران جهان رو داشته، ماهرترین تیراندازان سوار بر اسب که چطوری رو اسب باشی به سرعت و به پشت تیر بزنی، به جلو بزنی، به پهلو بزنی. اینم از جنگ و اینها بیرون آمد و بعد شد حالا سرگرمی و ورزش و اینا که خب اونم میبین. چوگان این که عرض کردیم که حالا شده ورزش جهانی، میگن 2600 سال پیش چوگان ورزش ایرانی بوده، از ایران رفت به هند. قرنها بعد که ایران هند رو گرفته بودن و اونجا یک حکومت اسلامی ایرانی هندی تشکیل شد که 600 سال خط و معماری و همه چیزش در هند فارسی بود. میدونین هندی‌ها همه فارسی بلد بود، تا وقتی که انگلیس‌ها آمدن و هندو گرفتن، زبان فارسی رو ممنوع کردن، زبان انگلیسی رو اجباری کردن. بعدم ایرانو گرفتن، اینجا هم گفتن زبان ارباب باید اجباری بشه. هر جا فرانسوی‌ها گرفتن، زبان فرانسه رو تو مدارس اونا اجباری کردن، گفتن این زبان علمه. هر جا رو روسا گرفتن، زبان خط روسی رو اجباری کردن، گفتن می‌خوای پیشرفت کنید اینه راهش. هر جا انگلیسا گرفتن، زبان و خط انگلیسی رو اجباری کردن. حتی خط فارسی رو انگلیسا اینجا رو گرفتن، زمان رضاخان میدونید می‌خواستن اصلا همین خط فارسی رو هم از بین ببرن، لاتین بشه، همونطور که در ترکیه کردن. مثلا سوریه، الجزائر، لیبی، تونس، مراکش، اینا سهم فرانسوی شد، گفتن زبان علم فرانسویه، اجباریش کردن تو مدارسون. تا همین الان هم همه بچه‌ها فرانسوی. خب حالا این چوگان و اینا از اینجا مثلا رفته هند، از اونجا چین، غربی‌ها در تماس با چینی ها و در بعض درگیره اونجا گرفتن، بعد رفته به اروپا و چه. ولی تمام این ورزش ها با این سابقه و قدمتش تو آخر قرن 19 و اول قرن 20، یعنی حدود 120-30 سال پیش، توسط انگلیس ها به خصوص، اینا همه بازسازی شد. المپیک اختراع شد از یک سند تاریخی که اشاره به یک شهر المپیک، اصلا اصلش هم برمیست چی بوده، کجا بوده، چطور بوده، و براش ایدئولوژی ساختن و جهانیش کردن. میگه در دوره استعمار 2300 سال پیش افسران انگلیسی از هند وقتی گرفتن اونجا رو، چوگان ایرانی رو از جا مثلا بردن به اروپا، قبلش رفت به روم و همینطور. کشتی پهلوانی ورزش سنتی ایرانی که اول تو گود نرمش کن، بدنتو گرم کن، ذکر بگو، همون وقتی داری نرمش میکنی ذکر بگید، میگه که هم روح من پاک باشم، جسم من آماده یک رقابت سالم. تیراندازی و پرتاب نیزه در ایران سابقه چند هزار ساله داره. مثلا این آرش کمانگیری که یه افسانه است که هزار سال پیش به عنوان یه اسطوره ازش نام برده میشه، فردوسی و اینا، که یک کمان، یک کمانگیر مرز ایران رو معلوم کرد با فدا کردن جان خودش. تمام نیرو و حیاتش رو در کمان گذاشت، کشید که این تیر تا هر جا که بره مرز ایران باشه. خب شما ببینید ما توی سنت ادبی و تاریخی خودمون، یک ورزشکار نمیتونه به خودش فقط بیندیشه. مسئله شخصی نیست، شخصی هم هست اما فقط شخصی نیست. شخصی البته هست، یک کسی تلاش میکنه، خب دلش میخواد خودش محترم باشه، مشهور باشه، جایزه بگیره، براش دست بزنن، این چیز خوبیه، عیبی نداره. همه ما دوست داریم محبوب باشیم، خداوند در همه گذاشته، هیچ اشکالی هم نداره. رقابت هم خوبه، رقابت سالم، بدون کینه، بدون تحقیر، بدون تقلب، همه اینا وقت میشه رشد بشر. با اینا که باشه همش میشه سقوط بشر. یعنی ورزش خوب، ورزش بد، مسابقه خوب، مسابقه بد، مدال خوب، مدال تمیز، مدال کثیف، مدال کثیف. ولی وقتی که در سنت تاریخی ما یک کمانگیر برای که مرز ایران رو تعیین کنه با کمانش، جانش رو آگاهانه میده، طبق همین اسطوره و افسانه‌ای که فردوسی نقل میکنه، خیلی قشنگه این. یعنی من از قوی ترین کمانگیران جهانم، ولی کمان نمیخوام از کمان فقط فرصت شخصی بردارم، من میخوام یک فرصت ملی برای وطنم، برای مردمم ایجاد کنم. جان من فدای این برندگی. یه وقت یک کسیه که میخواد مدال بیاره، وطنش رو فدای خودش حاضره بکنه. من اصلم وطن فرعه، من اصلم فلان فلان. خب ما ورزشکاری داشتیم که اینقدر شرف نداشت، پسود رفت توی غرب و اینا، شکایت های فلان اینا، که ایران رو در یک رشته ورزشی در جودو محروم و محکوم کنن. یک کسی که اینجا ورزشکار بوده، با پول این ملت رشد کرده، با تیم این ملت رفته جایزه برده، بعد میره اونجا خیانت میکنه که ملت تو رو حذف کنن و تحقیر کنن. یک کسایی هم هستن ورزشکارای هم ایرانی بین خود شما و هم بعضی ملت‌های دیگه مثل این آرش، جانم رو میدم نمیذارم ملت من تحقیر بشن یا محروم بشن یا فشار بیارن. بعضی از اینا الان رفتن کنار دشمن، دارن تلاش میکنن ایران رو محروم کنن از مسابقات بین المللی، دنبال بهانه‌ای میگردن که فوتبال محروم بشه، والیبال محروم بشه، جودو محروم بشه، فلان محروم بشه دیگه. اینا درست در نقطه مقابل اون چیزی هن که دشمنان ایران از 2000 سال پیش راجع به ایران حرف می‌زدن. جوانمردی از تیراندازی و اسب سواری و چوگان میگه جدا نمیشه. میگه اینا که قهرمانان تیراندازی و اسب سواری و چوگان بودن، ایرانیا و بعضی از ملت‌های شرقی، اینا معمولا از نظر اخلاقی هم همه قبولشون داشتن. به فقرا، به یتیمان کمک می‌کردن. پول گیر می‌آوردن تو محله با زنان بیوه و بی‌سرپرست و خانواده‌های فقیر و بیمار تقسیم می‌کردن. اینجوری قهرمان تیراندازی و اسب سواری بود. این در ایران که خواهدم که ورزش ایران قبل از انقلاب فقط مدالی که آورده تو المپیک مونترال بود 1976، یک نقره آورده، یک برنز. بعد انقلاب شما المپیکایی داشتید که ایران مثلا المپیک 2012 2012 در لندن 7 طلا 6 نقره 2 برنز. یا این مدالایی که خود شما ها آوردید، مدالایی که رشته شما از 7 8 10 تا رشته دیگه بیشتر مدال آوردید. حالا المپیک ببینیم این ریشش چیه. سمبل المپیک مجسمه کیه؟ یه مجسمه مشهور یونانی است که همه برابر او باید ادای احترام کنند. اون مجسمه کیه؟ میدونین؟ ها؟ نه، زئوس. زئوس کیه؟ هرکول کیه؟ اینا خدایان خرافات یونانی هن. خدایان مختلف. عرب قبل از اسلام لات، منات، عزا، هند، نمیدونم چی. اینا در غرب خدایان و الهه های یونانی و رومی بودن. اینا معتقد بودن که خداها مثل آدم ها زاد و ولد دارن. این خدا با اون خدا ازدواج میکنه، این خدا بچه اون، اون خدا بابای اینه. شایدم این که در هر نماز میخونیم لم یلد ولم یولد، خدا نه میزاد نه زاده میشه، یعنی چی؟ خدا پدر داره مادر داره. این تفکر اون موقع در تمام جهان حاکم بود، همین الانم هست. همین الانم میدونین، شما میدونین همین الان با نزدیک 2 میلیارد بت پرست هنوز داریم عین زمان پیغمبر. یعنی الان شما هند و شرق برید میبینید دقیقاً جلوی مجسمه ها همون بوته. حتی کشورهای صنعتی، من یه وقت دانشگاه توکیو دعوت بودم، بعد سمینار که تموم شده بود اینا، یک دو سه تا استاد توکیو بودن، استادای رشته‌های خیلی بالا، تو نمیدونم هوافضا کی فلان، این مذهبیاش بودن، چند تا مذهبی. گفت من میخوام برم زیارت و بتخونه و اینا. گفتم اگه بشه منم بیام. من رفتم بتخونه، دیدم قشنگ یه آقای دکتر پروفسور 7-8 تا بت جلوش هست. زمستونم بود، لباس کاموایی پوشونده بودن که اینا سرما نخورن، خدا آب گذاشته بودن جلوشون، بعد نظر میکردن، چیز مینوشتن، دخیل میبستن. اینا خیلی برام جالب بود که تو توکیو استاد برجسته رشته فوق مهندسی در صنعت، یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان، بله، به لحاظ علمی و فنی، اما به لحاظ فرهنگی، به لحاظ فرهنگی تو 2000 سال پیش هنوزی قشنگ بت میپرستیده، نظر میکرد و فلان و اینا. خب در یونان هم اینا بود، میگن خدای آتش، الهه چی، خدایان نرماده داشتیم، خدای زن، خدای مرد. در ایران هم بود، ایران قبل از اسلام هم میدونید همین طور بود، یه عالم خدا داشتیم ما. بعد اون خدا با اون خدا قهر میکرد، اون خدا با زن اون خدا ازدواج میکرد، بچه میآوردن، این میگفت بچه منه، اون خدا میگفت نخه اون بچه توه، منه فلان. این حرفا بوده همش. خدایان یونان هم هست، کوه المپ و این شهر المپ که المپیک، از اونجا یک دعوایی میشه بین خداها و خداها. بعضیشون خوش اخلاق تر بودن، بعضی کمی عصبی بودن، بعد بعضیاشون مافیا، یعنی تیم قوی تری داشتن خداها، بعضیشون تازه بودن، تازه بالغ بودن، هنوز تجربه نداشتن تو خدایی. اینا با هم دعوا کردن، جنگ خدایان، بالاخره یه خدا پیروز میشه، یه خدا شکست میخوره و آتش المپ، آتش مقدس که نباید دست انسان بیفته، یکی از این خدایان به بقیه خدایان خیانت میکنه، این آتش رو میرسونه به دست چی و قضایی و فلان. هرکول هم نیمه خدا نیمه آدمه، از طرف ننه، از طرف مادر، مثلا چیه، از طرف پدر فلان، از یک طرف خدا، از یک طرف آدمه، این هرکوله. خب الان این افسانه ها که اگر کسی اینا رو به همین الان برای کسی تعریف کنه میخنده، یک بچه هم میخنده، میگه اول سرگرمی خوبه. اینا مبنای اعتقادی و فرهنگ اینا بود. مجسمه زئوس که در مسابقات المپیک باید یک صحن مقدسی داره، به عنوان یک موجود مقدس باید بری، به عنوان نماد خدایان و اینها باید در برابرش ادا احترام کنی. این جشن المپیک اون موقع میگن در المپ یک جشن مذهبی بود، مثل الان که المپیک ورزش و تفریح و تجارت و پول و شهرته، این چیزا نبوده اصلا. همون موقع هم که اونجا بوده یک جشن مذهبی بوده. المپیک چی بوده؟ بعد به شما میگن ورزش رو با مسائل فرهنگ دینی ایرانی، اینا ایران و اسلام و اینا مال خودتون، اینجا صحنه ورزشه. شما کجای ورزش رو درگیر نکردید با این مسائل؟ خرافات 3000 سال پیش خودتون آوردید، الان همه ورزشکارای دنیا باید به اونا احترام بذارن، به خدایانتون. جشن مذهبی که به زئوس خدای خدایان باید، شاه خدایان باید ادا احترام کنن، حالا همه ورزشکارای دنیا با هر دین و ملیت و قومیتی چه بفهمن چه نفهمن، چه قبول داشته باشی چه نداشته باشی، باید بیاد احترام بذاری. مشعل المپیک یک نمادی در تاریخ یونان داره. اصلا من نمیگم خوبه نمیگم بده، یونانی است. برای چی همه دنیا باید یونانی عمل کنن؟ چون غربیه. غرب آمریکا و اینا ریشه‌های تاریخی انگلیس‌ها اینا که ندارن، ریشه‌های تاریخیشون رو بردن به یونان و روم. هر چی فیلم می‌سازن برای روم و یونان و اینا میگن در واقع می‌خوام بگن اینا نماد ماست. افسانه‌هایی که راجع به المپیکه، هرکول کیه؟ یه اسطوره، یه افسانه خرافاتی تو تاریخ یونان، نیم خدا نیم انسان، یه بچه دورگه است. حالا همه ما باید ازش تجلیل کنیم. دو تا خدای یونان باستان، زئوس و کرونوس، با هم جنگیدن. دو تا خدا سر ارتفاعات و تپه اولمپیا. اون گفته این مال منه، اون خدا میگفته خدا هم گفته نخیر مال منه. دعوا شده بین دو تا خدا. زئوس پیروز میشه تو این افسانه ها و اساطیر و میگن جشنی که به نام جشن ریشه جشن المپیک، جشن پیروزی زئوس بوده. این خدا برده او خدا باخته، برای او جشن پیروزی گرفتیم و حالا این مسابقات المپیک به یاد پیروزی او خدا بر او خدا تشکیل میشه. الان همینا رو خود شما هم شاید نمیدونید، ماها نمیدونیم که اصلا المپیک عیب نداره، بایدم الان شرکت کنیم، بایدم مدال بیاریم، ولی میخوام بفهمیم که اینا حتی خرافات خودشون رو بر دیگران تحمیل میکنن. بعد تو اگر بخوای بگی آقا در فرهنگ من زن کرامت داره، لخ نمیشه، ما بی حجاب نمیام بیرون، بدن زن باید پوشیده باشه، من اجازه نمیدم تو ورزش به من نگاه جنسی بکنی، تو دانشگاه به من نگاه جنسی بکنی. ارزش زن وقتی به بدنش به برهنگی داده شد، این عین مرد سالاریه. اینو بدونین، مردای دنیا مخالف حجابه، حجاب خانوما. برهنگی زن عین مرد سالاریست. آقا ما با اسرائیل این رژیمی که وجودش رو خون و کثافت بنا شده، یک سره علیه ایران توطئه میکنه، ما نمیخوایم با اینا کشت، چون کشتی با این معنیش اینه که من تو رو به رسمیت شناختم، هر کار کردی قبوله، نوش جانه، هرچی خون خوردی نوش جانت، من مدال رو ولو از تو مدفوع و خون باشه قبول میکنم، من حاضرم به میلیون ها انسان جنایت بکنی ولی به جاش من مدال بیارم. خب این با او انسان ایرانی، با او ورزشکار، ریشه های ورزش تاریخ ایران سازگار نیست. بعد جالبه تو این جشن المپیک که میگن ریشه های تاریخیش مال 2000 سال پیشه، اولا فقط مردان آزاد نبرده بله و سرمایه دار حق داشتن شرکت کنن. دموکراسی غالبا میدونین حق رأی تا مدت ها فقط مال مرد بوده، نزن، مال سرمایه داران نه فقرا، مال نژاد خاصی یونانی بعد انگلوساکسون نه سایر نژادها که به همه میگفتن بربر. مسابقات جشن مذهبی زئوس. حالا بعد زنا چی؟ نگاهشون به بدن زن، میگفتن دخترای مجرد رو میپذیریم که بیان جلو ما و اونا لخشن ورزش کنن، یعنی بدن زن، زن نیمه برهنه به شرطی که دختر مجرد باشه حق داشت بیاد و جلوی مردها و معمولا هم سرمایه‌دارا و شاهان و حکومت‌ها، زنی که شوهر داره یه حریم داره. اول دو بوده، بعد چند تا ورزش‌های رزمی، نیزه پرانی، ارتش یونان نیزه پرانی، تیر و کمان، کشتی، دو، همش رزمی. مردان برده به برده ها اجازه نمیدادن اول، آزاده و پولدارا، این تفریح سرمایه‌دارا بود. مردم هم نمی آمدن ببینن، مردم را نمیدادن که بیان المپیک ببینن، این ورزش اشراف و سرمایه‌دارا بود و با یک خصوصیت خاص. بعد کم کم دیدن که این ورزش ها رو میشه یکم شیرینش کرد، جدی بشه، همدیگه رو بزنن. منطقه خب ما که نژاد برتریم، از این بربرا بیاریم اینا هم دیگر رو بزنن، اصلا بکشن جلوی ما. این گلادیاتورهایی که درست کردن که از اسرا و از ملت‌های دیگه اینایی که کمی بدن و زیبایی اندام و قدرتی دارن اینا بیان مثل دوتا حیوان درنده به جان هم بیفتن بزنن هم دیگر رو بکشن ما بخندیم. همین الان هم بخش مهمی از ورزشکاران حرفه‌ای در دنیا دارن نقش همون گلادیاتورا رو بازی میکنن، منتها کشته نمیشن ولی عمرشون رو باید بذارن برای اینکه سرمایه‌دارا کیف کنن، سرمایه‌دارا اینا رو خرید و فروش کنن مثل برده. همین الان بعضی ورزشکارای حرفه‌ای در دنیا میدونید قیمتای بالایی دارن، برده‌هایی شدن ورزشکارای حرفه‌ای، گاهی بردگانی میشن قیمتشون فرق میکنه. شما بردگان مدرنی دارید که چند میلیون دلار یا یورو دارن معامله میشن، مثلا این سلبریتی‌های تو مثلا فوتبال و بعضی رشته‌های خاص. برده‌های هم هستن ارزان‌ترن. این نگاه سرمایه‌داری برده‌داری، نگاه سکس و برهنگی، نگاه جمع ثروت و قدرت، اینا که همه وارد این ورزش‌ها شده، به خصوص از قرن اول قرن 20 و آخر قرن 19 به بعد. میگه مردم مدیترانه زنان و مردانشون برهنه نبودن، حاضر نمیشدن برهنه بیان حتی مرداش در مسابقات شرکت کنن. اینا گفتن که خیلی خوب، ما شما رو راه نمیدیم، خودمون یک ورزشی درست میکنیم که هر کی دوست داره برهنه بیاد، بدنت باید دیده بشه، مهم نیست که برنده میشی، باید بدنتون کاملا دیده بشه. اصلا میدونید این ژیمناستیک رو با یه همچین انگیزه ای درست کردن. البته ژیمناستیک ورزش بسیار بسیار خوبی است، اما نوع لباس و پوشششو که کاملا باید بچسبه، همه بالا پایینیات باید دیده بشه. ریشش کلمه یونانیه به معنی برهنه. مفهوم برهنگی و بدن پرستی و بدن نمایی رو هم وارد ورزش کردن. خب آقا ورزش، ما میخوایم ورزش بکنیم، چرا باید لخشی تو همه چی؟ همین یکی دو ماه پیش الان رجوع کنید به اینترنت، من خود شایدم دیده باشید، روز دوچرخه سواری بود، یادتونه؟ کسی دیده روز دوچرخه سواری که به احترام طبیعت ماشین نبریم، با دوچرخه بریم، هم برای خودمون خوبم، بسیار کار قشنگ. 20,000 آدم اومدن تو شهرهای اروپایی، بعد شهرها متا گفتن همه ما میایم ولی لخت مادرزاد میایم. تا آخه چه ربطی داره؟ روز دوچرخه، شلوار تو چرا در میاری؟ با شلوار مگه نمیشه دوچرخه؟ آقا چند هزار پسر مرد و زن لخت کامل سوار دوچرخه دارن میرن. اصلا به هر بهانه‌ای باید لخشی. این همو غربیه که 100 سال پیش تازه دوربین فیلمبرداری آمده بود وسط خیابونای لندن کاشته، تمام خانومای لندن با حجابه. 100 سال پیش همشون با حجابه. یعنی اگر اون فیلمو نشون بدی از تهران الان ما خیلی اسلامی‌تر بوده لندن. 100 سال پیش اینجور بوده، همه با حجاب. حالا کاری کردن که وزارت تنهایی درست شده. وزارت تنهایی یعنی دیگه از بس همه تنها. حالا من نمیدونم وزیر تنهایی مثلا میخواد دستور بده تنها نباشیم. ها وقتی که برهنگی آمد، بعد فروپاشی اخلاق جنسی، بعد فروپاشی خانواده، بعد بی‌ناموسی، بی‌تعهدی، بی‌وفایی، بعد عشق از بین میره، شهوت برجسته میشه، وقتی برهنه میشی انسانیت تو میره به حاشیه، جنسیتت میاد بالا. ما هرچی لباس، وقتی لباس تنمونه ما نه زنیم نه مردیم، ما انسانیم. وقتی برهنه میشیم دیگه یا زنی یا مرد. این پوشش حالا جالبه، میگه همون موقع قرنها پیش مردم مدیترانه مرداشون هم میگفتن ما تو این مسابقات اگر بیام لخ نمیام، چه برسه به زناش، گفتن به درک نمیای. اصلا میگه ژیمناستیک رو بر این اساس، کلمه ژیمناستیک رو به کار برد، به معنی ریشه یونانی داره، معنی برهنه. یعنی ما ورزش رو از این به شرطی میپذیریم که جزءش هم برهنگی و اختلاط جنسی باشد، ولی درد نمیخوره ورزش. یعنی ورزش از اخلاق فاصله گرفت، ورزش با سکس درآمیخت، سکس بدون اخلاق، ورزش با پول و سرمایه، ورزش نژادی با نژاد پرستی درآمیخت. گفتن هر نژادی رو ما نمیپذیریم، این نژادهای خاص باشه، غیر خودمون رو ما راه نمیدیم، شما آدم نیستی که ما بخوایم با شما. یونانی ها برهنگی رو بد نمیدونستن. اینا تمام شده قرنها پیش. تا قرنها هیچ بحثی نه از المپیک بوده، نه از المپ بوده، نه از هیچ، اینا نبود. همه اینا مال 120 سال پیشه. کل این چیزی که الان میبینید در دنیا، المپیک، جام جهانی، این مسابقه به نام فوتبال، اون ژیمناستیک، این قوانینش فلان، همه اینا مال همین 120 سال اخیره و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم به بعد، یعنی از در 80 سال اخیره. یعنی 100 سال پیش این بحثا نبود اصلا تو دنیا. مسابقات جهانی، المپیک، تیراندازی، فوتبال فلان، اغلب این ورزش‌ها اصلا به این شکل نبود. مثلا فوتبال ریشه چینی داره، قرن‌ها بعد انگلیس‌ها آوردنش، تغییرات دادن مدرسه‌های خصوصی سرمایه‌دارا در لندن که اغلب این قوانین ورزش‌های المپیک هم اونا همون موقع آخر قرن 19 نوشتن و عمدتاً هم انگلیس‌ها. اون دوران اینا ابرقدرت بودن دو دنیا و دستور میدادن هر کاری. اول انگلیس‌ها، بر رده بعدم فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها. شرق هم فقط اشاره می‌کنم، خود شما بهتر می‌دونید، ورزش‌های شرقی که الان وارد المپیک شده، بله، مثل تکواندو، کاراته، جودو فلان، اینا همه، اینا هم ریشه‌هاش در مذهب بوده و دفاع شخصی و رزمی. در همه جای دنیا همه ورزش ها یک ریشه مذهبی معنوی داشتن، حالا یا خرافات و خدایان یا توحید، یا و همینطور همه اینا ریشه نظامی و جنگی داشتن همشون. بقیه‌ای که نداشتن بعداً به تدریج به وجود آمدن یا اونا با هم ترکیب شدن، تغییراتی درش دادن. اولین ریشه‌های ورزش‌های رزمی در شرق مربوط میشه به معبد شاولین، اونو که در تاریخ رسماً میگن. معبد شاولین که بودایی‌هایی بودن که بودی دارما که از هند میدونید میره به چین که این نگاه به اسلام معنوی رو و یک اصلاحاتی در هندویزم ایجاد بکنه و بودیزم رو گسترش بده. این میرسه تو مسیرش به معبد شاولین. میبینه یه عده کشی همین راهبان بودایی هندو اینا اونجا هستن. اینا خیلی ضعیف و زردن، هر کی از اونجا رد میشه یک کتک اینا رو میزنه، مخصوصا راهزنا میان اینا رو لتوپار میکنن، هر چی دارن میبرن. اینا هم قشنگ هر چند هفته یه بار یک وعده کتک میخورن، دوباره از بدن زخماشون رو میبندن. ایشون میاد میگه بهتون یاد میدم چجوری از خودتون دفاع کنه. ورزش‌های رزمی شرق ریشه‌اش برمیگرده به معبد، عبادت و آموزش رزمی برای مبارزه با ظالم، با راهزن، با طاغوت، دفاع از مظلوم. اینم اونجاست که تا همین الان هم این راهبان معبد شاولین هنوزم مطرحه، هست، سابقه های چند هزار ساله داره، مهارتشون در کره همینطوره، در ژاپن همینطوره، هنرهای رزمی که بعد ورزش شده، همه اینا ارتباط با بودیزم داره، ارتباط با آیین زن داره. ببین اونا فرهنگشون رو تفکیک نمی‌کنن. میگه تو می‌خوای کاراته یاد بگیری، باید لباس ما رو که بپوشی، لباسی که ما میگیم باید بپوشی، باید ادای احترام به سبک ما بکنی، باید شعاری که ما میدیم بدی، به زبان ما هم بدی نه به زبان خودت، باید به زبان ژاپنی، چینی و کره‌ای بگی. خب اینا راجع به ورزشاشون، این غرب، اون غرب، اینم شرق، اینقدر تعصب دارن که لباس ما، فرهنگ ما، حتی خرافات ما هم شما باید بهش احترام بذارید. باید جلوی زئوس ادای احترام کنید. زئوس کیه باز؟ نه، باید این کارو بکنید. حالا اگه شما فرض کنید بعضی از اساطیر که مثلا ما تو شاهنامه داریم، فردوسی یک عالم اسلامی بزرگه، میدونید از متفکران بزرگ اسلام و شیعه است. هزار آیه و حدیث رو فردوسی در شاهنامه به شکل شعر ناظر به ایران پیش از اسلام گفته. همین الان ما جرأت داریم مثلا یکی از اساطیر شاهنامه رو به دنیا بگیم که آقا این ریشه ورزش ریشه‌اش ایرانی بوده، شما اگه میخواین چوگان چی کنین، اگه کشتی میخواین، اگر فلان میخواین بکنین، باید یه آداب ایرانی رعایت کنین، باید یک کلمه ایرانی هم بگیم، مثلا بگید دمت گرم. اولی که میخوای شروع کنی باید بگید دمت گرم. چرا ما نمیگیم؟ چرا جرأت نداریم؟ چرا اینا سنت‌های خرافی چند هزار سال پیششون رو شرق و غرب زنده کردن، جهانی کردن، این همه فیلم میسازن؟ ما بچه بودیم این بروسلی که آمد، اصلا این کاراته چینی با بروسلی چیز شد دیگه. یعنی هر وقت فیلم بروسلی می‌رفتیم صبح تو مدرسه 10-20 نفر لتوپار بودن، اینا جیغ و کتک و اینا. خب اینا با سینما آمدن، یک هنر رزمی که ریشه های اساطیری غیر منطقی داره، خرافی است، اینو تبدیل کردن به یه چیز ملی برای خودشون. ما فرهنگ کره ای رو، من کوچه های کره رو یاد گرفتم، کوچه های نیویورک همه رو یاد دارم الان، که او ساختمونه کجاست، این بغلش کجا، اونجایی که اون آرتیسته اون فیلمو کشتن اینجا بود، اونجا کوچه بغلی بود، یاد داریم. در تبلیغ میکنه زنان مردانه نداریم. حالا بعضی ورزشا رو خب مثل کشتی و فوتبال و اینا تقریبش معلومه، اما ورزش های دیگه چی؟ میگه چه اشکال داره آقا همه ورزش های دیگه. الان شما دیدید عمدن داور زن برای دوتا مرد، مرد برای زن، زن برای او، این بیاد با صحبتش ای که ورزش اصلا ما چرا تا حالا زنان مردانه کردیم. یکیشون جواب داد، گفت به عمو دلیل که هنوز دستشویامون زنان مردانه است، اگر هر وقت این حل شد اینم میشه حل کرد. او یکی جواب داده چرا که نه. یعنی اینا چیزی به نام شرم، حیا، حریم برای زن، مرد، اخلاق جنسی، اینا هیچی نمیشناسن و این فرهنگ رو وارد ورزش کردن، وارد المپیک دارن میکنن و کردن. بعد به شما میگن که تو نباید، شما نباید با حجاب بیای ورزش کنی. وقتی که خانمای ما با حجاب رفتن مدالای جهانی گرفتن، تو دنیا هیچ کس غیر از زنان ایرانی نبودن. الان 25 کشور جهان تو رشته های مختلف گاهی خانماشون با حجاب میرن. حتی المپیک قبل، نمیدونم دوستان دقت کردن، تنها زنی که برای شمشیربازی امریکا مدال طلا آورد یه خانم با حجاب آمریکایی بود، زن مسلمان آمریکایی بود، سیاه‌پوست. او با حجاب آمد و تنها مدال طلای شمشیرزنی رو او آورد برای آمریکا، که من از مدال، تنها مدالی که آمریکا آورد خیلی خوشحال شدم، همین خانم بود. اینا ترسیدن، دیدن که این فضا که آقا زن میخواد با حفظ کرامتش مدال بگیره. من اجازه نمیدم جنسیتمو مقدم بر انسانیت. من ورزشکارم تو میمان، نه زنم نه مردم، ما ورزشکاریم. چرا هی میخوای؟ خب تو، شما ضد اخلاق رو وارد ورزش کردین، سیاست رو وارد ورزش کردین. اینا چقدر ما تحریم داشتیم در المپیک ها و ورزش های جهانی از همون 70-80 سال پیش. اصلا از همون اول المپیک سیاسی بود. هیتلر تو المپیک وقتی که یک سیاه‌پوست آمریکایی مدال آورد، چون قائل به نژادپرستی اینا بود، حالا این سیاه‌ها بدبختی تو خود آمریکا هم همه جا قربانی نژادپرستی بودن، ولی حالا اومد برنده شد. هیتلر نشون میده که داره آتش میگیره. همین کار رو شوروی کمونیستا کاملا المپیکشون سیاسی بود. آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا همه المپیکاشون سیاسیه. اصلا میدونین تعداد کشورهایی که تو المپیک میان از، میدونین از تعداد کشورهای جهان بیشتره؟ حالا بگو چطور؟ تعداد کشورهایی که در فوتبال، در جام جهانی، در المپیک میان از تعداد کشورهای رسمی جهان بیشتره. چون یه سری کشورهایی هست که هنوز به رسمیت شناخته نشدن، سرش دعواست. او رو اینا زود به رسمیت میشته. مثلا چین سر تایوان دعوا داره. فلان کشور راجع سر چی دعوا، فلان هر جا که به نفعشونه او کشور رو مستقل میگن بیا ابن ادتان، بیا تیم بیار. هر جا که علیهشونه اخراجت میکنن، به رسمیت نمیشناسن. همونجا که شما جوجیتسو میری، کاراته میری و اسمشو نمیذارن عوض کنی، لباسشونه نمیذارن عوض کنی، شعارش، ادای احترامش، باید عین او رفتار کنی. حتی خودشون با خودشون حساب کتاب. کاراته ریشه چینی داشته، اسمش بود تانکسو، یعنی مشتزنی به شیوه تانک. تانک نه تانکای ما، یه تانگی بوده اونجا. این وقتی که میاد تو ژاپن میگن ما نمیگیم تانکسو، اسمش رو عوض میکنه، ما میگیم کاراته. کارا یعنی همون تانک، ته مشتزنی یعنی مشتزنی با دست بگیشی میره. حالا ایناش هیچی جالبتر از، ببخشید، رفت کره، حالا بعد میاد ژاپن. ژاپنیا گفتن باشه میگیم کاراته، منتها ای کاراته او کاراته نیست. کلمه کارا، ما اصلا به تانک کار نداریم. کاراته یعنی مشتزنی با مشت خالی، با دست خالی، جنگ با دست خالی. یعنی ما این کلمه رو ژاپنیش کردیم. حتی ما حاضر نیستیم کلمه چینی یا کره‌ای استفاده کنیم. چند تا قاعده شو تغییر میدیم. این کاراته ژاپنه، ربطی به تانکسو چینی و نمیدونم چی کره‌ای اینا نداره. جوجیتسو ورزش رزمی و جنگ تن به تنه. بقیهش هم همینطوره. حالا اینا تو آخر قرن 19 تو قرن 20 اینا رو آوردن، مکتبای رزمی درست کردن، همش هم با ادیان و معنویت‌های در شرق با معنویت‌های شرقی مخلوطه. معنویت‌های خوبش و بدش، هم شرک و خرافش، هم حرفای حساب معنوی و اخلاقیشون. بالاخره او هم روح عیاری در ورزش شرق هم بود، همین سامورایی. و سامورایی کسی بود که اگر بهش توهین می‌شد یا نمی‌تونست پیروز بشه، خودکشی می‌کرد. یعنی اینقدر به اصطلاح، حالا خودکشی کار خود درستی نیست، ولی اینقدر غیرت داشت. سامورایی وقتی میدید شکست خورده و وظیفش عمل نکرده، قولی داده عمل نکرده، با همون خنجر خودشو میکشت. خودکشی قهرمانانه به اصطلاح. خب این تو ژاپن بود. الان هم ژاپن جز بالاترین آمارای خودکشی داره، میدونین. ولی این ربطی به اون فرهنگ سامورایی نداره. این خودکشی‌های حالا افسردگی ناشی از تنهایی و بی‌هدفی محصول فرهنگ سرمایه‌داری غرب. این خودکشی کجا؟ او هاراگیری که خودکشی قهرمانانه بوده کجا؟ او حالا کار غلطه، ولی او یک معنای دیگه‌ای داشت. او میگه یعنی من اینقدر غیرت دارم که حاضر نیستم ننگ رو بپذیرن. این پایین‌تر از او حد داشت. لااقل به اندازه شرق و غرب ما مسئولین ورزش کشور، دانشگاه‌های دانشکده‌های طبیعت بدنی و اینا، اقلا به اندازه شرق و غرب یک صدم اونا کار فرهنگی و نظری بکنید. ایران در ورزش جهان جزو قدیمی‌ترین ملت هاست، در اخلاق ورزشی و سلوک انسانی جزو قدیمی‌ترین هاست. بعد از اسلام هم که اون نقاط شرک و خرافات و نکات منفی به حاشیه رفت و نقاط مثبت تری اضافه شد. چجوری اونا هر کاری میخوان میکنن و ما میپذیریم، ولی ما حق نداریم، ما حق نداریم تکون بخوریم. خب من وقت شرفتون خیلی گرفتم، میخواستم سه تا نکته رو عرض بکنم. یک، خودمون رو باور کنیم. ما بعد انقلاب تو همه چی تحریم بودیم. ما تو تحریم 100% علمی بودیم، الان تو 12 رشته های برتر. الان ما جزو 5 کشور، 10 کشور یا 2 کشور اول جهان شدیم. ما تو جنگ، حالا ایشون فرمودن، اولا ایشون نسل جدید نمیشناسن، آقای سردار مرتضی قربانی اولا باید شهید میشد. من نمیدونم چجوری، چرا دقیق نمیزدن، تیراندازه خوبی نداشتن. ایشون در آزادسازی خرمشهر ها؟ نشده؟ آره. نه، میخوام بگم که این چیزایی که اینا بلد نیستن تبلیغات بکنن. خب وقتی حرف میزنن اینا، خیلی خوب پیرمرد، اینا بلد نیستن حرف بزنن، اینا بلدن عمل کنن. من اون زمان ایشون فرمانده لشکر بود، من یک بسیجی ساده بودم. ایشون تو فتح فاو، عبور از اروند، در آزادی خرمشهر، در ده ها درگیری عملیاتایی که احتیاج به شجاعت، فداکاری، خلاقیت داشت. حالا ایشون خودش یک نمونه الان گفت، گفت ما 15 نفر 450 نفر اسیر کردیم، خودمونم نفهمیدیم چی جوری. این روحیه ما رو میتونه در همه رشته ها قهرمان جهان کنه. امثال ایشون، حالا قاسم سلیمانی خدا خاص شناخته شد و الا خیلی از اینا بودن که رفتن، کسی هم نشناخت، اسمشون هم نشنیده. اینا کسانی بودن، من هر وقت کم میارم تو کار خودم، یادم فقط از بعضی بچه ها میاد که از اونا خجالت میکشم. برادر و خواهر، شما اکثرتون سنتون به اون موقع نمیرسه، بعضیاتون هم ممکنه مستقیمی صحنه ها رو اونایی که سنشون برسه ندیده باشن. وقتی میرین تو میدان مسابقات جهانی و المپیک، به یاد این بچه ها باشین. اینا هیچی به دست نیاوردن، دنبال هیچی نبودن، نه شهرت، نه نام، نه پول، نه مدال، هیچی نمیخواستن، فقط آمده بودن فدا بشن برای ایران، برای ملت ایران، برای اسلام. اون وقتی که من میدونم شما زحمت میکشید، مدال میارید، استحقاق جایزه های بزرگ دارین، خب حالا اونا پول ندارن یا بلد نیستن چجوریه، نمیدن، دیر میدن اینا، یا به اندازه اونا نمیدن. قطعا همین الان بعضی از مدال آورای ما رو کشورهای خاصی هستن، دلارای نفتی پول میده، میگه بیا برای ایران نکن. خیلی سخته یک کسی 6 ماه، 1 سال، 2 سال تمرین کنه، زحمت بکشه، بعد مسابقات شهری، ملی، تیم ملی، جهانی، المپیک، بعد اونجا مدال بیاره. این کار کوچیکه مگر؟ و حق شما ادا نمیشه؟ شما باید سلبریتی بشین، نه اصلا آدم ها که اصلا نه تعهد داره به کشورش، نه به اخلاق، نه به خانواده خودش. اینا باید چهره بشن، اونجوری که میخوای گاهی نیست. ولی اون وقتی که میری تو مسابقات، بهت میگن باید با اسرائیلی مسابقه بدی، باید نمیدونم حجابتو برداری، اون لحظه به یاد این بچه ها باشی، چون بعدن جلوی همه ما رو اینا میگیرن. بچه ای که 48 ساعت نه چیزی میخورده بود، نه استراحت کرده بود، با حال بیهوش افتاده بود، ما نمیدونستیم کی بیهوشه کی خوابه، خسته است، دشمن داشت میامد بالا. من دقیقا یادم است 4 نفر افتاده بودن، فرصت نمود ببینم این شهیده یا خوابه. تکونش میدادی جواب نمیداد، لگد محکم اگه زنده باشه یه آخ میگه، اگه هم شهیده که خب هیچی. بچه میگم که بلند شد، تانگا دارم میان آمدن، میگه که هر وقت به 50 متری رسیدن منو بیدار کن. اینقدر خسته، اینقدر شجاع، اینقدر محکم. قایق آورده بودن که قایق کمه، این منطقه شیمیایی شده، این منطقه رو ترک کنیم، باید بریم اینور. بچهای دسته‌ای که ما توش بودیم میگفتن قایق کمه، تو برو. میگفتن قایق برای نصف ما هست. دعوا بود که کیا، میگفتن شما برید، ما هستیم. و فرمانده ما با اون بچهایی که بودن، اون موند با ما. خود فرمانده موند، اینا موندن. یعنی الان جنگ یک جنگی میگن به میخونه این فیلم ها جنگو نشون نمیده. این مثال عرض کردم اینا که میگن ورزش سیاسی نیست، ایدئولوژیک نیست، ورزششون و سینماشون و المپیکشون و همه چیزش سیاسی است. الان بعضی کشورها رو با پرچم کشور خودشون اجازه ندادن بیان تو المپیک اخیر، چون باید دعوا داشتن. مگه آمریکا در عراق و افغانستان اونی که در اونجا مگه نکردن؟ چطوری که شما هستید اونا نیستن؟ چرا مثلا در فلانجا که منافع سیاسی شما هست این تحریم میشه، اونی که نیست تحریم نمیشه؟ اینا سیاسی ایدئولوژیکه، به ما میگن، به شما میگن سیاسی نباش. حتی خرافات خودشون، ارزشهای خودشون، لباس خودش، شیوه ادا احترامشون رو ما باید رعایت کنیم. بلا میگن ما اجازه نمیدیم شما ورزش ما رو انجام بدید. ولی ما این عرق رو، این تعصب رو در خودمون باید ایجاد بکنیم و امیدوارم انشالله توی المپیک جدید، مسابقات جهانی، فدراسیون شماها انشالله جزو مدال آورترین بخش‌های ورزش کشور باشید. به جای بعضی ورزش‌ها که سر صدا و پولش خیلی، مدال نداره، ما هرچی منتظر مدالیم. هر بارم مسابقات میشه آخرش یک بازی رو بردیم باز دوتا رو باختیم، باز چی شد و اینا. این رشته‌های شما از جمله رشته‌هاییه که آخرش ملت گریه نمی‌کنن، خوشحال میشن. من عذر می‌خوام، حرفای تکراری، وقتتونم گرفتم و السلام علیکم و رحمت الله.